بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته ثابت شد که مبیع باید عین باشد، اعم از این که عین شخصی خارجی باشد یا کلی باشد. کلی هم چه کلی مافز ذمه باشد، چه کلی در معین باشد، چه کلی مشاع باشد، تفاوتی نمی کند. کلی مشاع مثلا مثل نصف الدار، ثلث الدار میگن کلی مشاع. کلی فی المعین مثل صاع من صبرتن، یک صاع از این کوپه گندم. کلیه، منتها کلیه در معینه. کلیه ما فی ذمه مثل این است که شما 5 من گندم نسبت به زید بدهکار هستی، کلیه شامل این 5 مندم، اون 5 من گندم، اون 5 من گندم میشه. پس بنابراین باید معوض عین باشد، اعم از این شخصی باشد، همین عین خارجی، یا نه کلی باشد که دارای مصادیق. کلی هم به انواع و اقسامش فرقی نمی کنه. حالا در ارتباط با کلی معاف ذمه یک سخنی وجود دارد با این از که کلی معاف ذمه بر 2 قسمه. گاهی اوقات قبل از بیع این کلی در ذمه هست. من عرض کنم به ذمه شما 5 من گندم دارم، یعنی موجود است، من میام این کلیه در ذمه شما را میفروشم. پس کلیه معاف ذمه قبل از بیع موجود است. قسم دوم، کلی معاف ذمه ای که با بیع محقق میشود و قبل از بیع وجودی ندارد. بر این اساس بعضی ها آمدند اشکالاتی را مطرح کردند. این اشکالات را مرحوم صاحب ریال در حاشیه‌اش مطرح کرده است. خود صاحب ریاض به این اشکالات جواب داده، دیگران هم جواب دادند. ما حالا ابتدا 2 اشکال رو مطرح میکنیم تا برسیم سر جوابهای متعدد. اشکال اولی که وارد شده است بر کلی معاف ذمه این هست که در بیع کلی ملکیت منتفی است. ما اشکال رو میگیم ها، شما نگید این اشکال اشکال داره. خب بله اشکال داره، ولی فعلا اشکال رو مطرح میکنه. در بیع کلی ملکیت وجود ندارد. چرا؟ چون در بیع تملیک عین هست و در کلی عینی وجود ندارد. بنابر نقل مستشکل را دارم میگم. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر اشکال اول این است که در کلی ملکیت وجود ندارد، به این معنا که ملکیت از اعراض عارض میشه بر شی، باید موضوع وجود داشته باشد تا عرض عارض بشود. از اونجا که ملکیت جز اعراض هست، باید معروض باشد تا عرض بر او عارض بشود. چون در تعریف عرض خوندید عرض چیه؟ اذا وجده وجده فی موضوع مثل سواد بیاض، کلن کل رنگ ها، رنگ ها اگر بخوان موجود بشوند نیاز به موضوع دارند، نیاز به معروض دارند. در مقابل جواهر، جواهر اذا وجده وجده لا فی موضوع مثل انسان، انسان برای تحقق نیاز به معروضی ندارد. ولی سفیدی این کاغذ یا سیاهی این موبایل حتما نیاز دارد به معروض و موضوعی تا تحقق پیدا کند. ملکیت هم جز اعراضه، اگر بخواد محقق بشود باید موضوع وجود داشته باشد. در مورد عین خارجی موضوع وجود دارد، لذا تملیک میرود روی اون عین خارجی، بیعش کاملا درست است. ولی در مورد کلی، کلی وجود ندارد تا ملکیت روی او برود، و اگر وجود ندارد ملکیتی هم وجود ندارد. پس اشکال اول در مورد بیع کلی ما فی الذمه این هست، در مورد کلی ما فی الذمه این هست که ملکیت از اعراض، اعراض برای محقق شدن نیاز به معروض دارند. در اینجا کلی معاف ذمه وجود ندارد، وقتی وجود ندارد ملکیتی هم به وجود نمی آید، در نتیجه بیع کلی ملکیت رو حاصل نمی کند، و اگر ملکیت حاصل نشد بیع معنا ندارد. چرا؟ چون بیع تملیک و عینن به عینن هست، یا تملیک و عینن به مالن هست. در اینجا وقتی که تملیک محقق نشد بیع معنا نخواهد داشت. اشکال، خوب عزیزان دقت، اشکال فقط متوجه بیع کلی ما فی الذمه است، شامل کلی فی المعین نمی شود و شامل کلی به صورت مشا هم نمی شود. چرا؟
مشخصه.
چیش مشخصه؟
معروض مشخصه که چی
هست، ولی مشاه باری کلمه معروض مشخصه. وقتی ما کنیم کلی فعل معین، مثل یک سا در یک سپره، سپره کوپه گندم، سا مشخصه، سا وجود دارد، حالا یا این سایه یا اون سایه یا اون سایه، بالاخره یکشون هست، وجود دارد. یا کلی مشاع، مثلا فرض کنید که یک چهارم این خانه، یک چهارم این خانه وجود دارد، حالا یا این یک چهارم یا اون یک چهارم یا این یک چهارم یا چهارم شود. درست آقا؟ بنابراین لذا مرحوم شیخ در مورد خمس تعبیری دارن، مرحوم شیخ انصاری میگه الخامس و رابع الکسور، الخامس و رابع الکسور، خامس چهارمین کسره هاست. چرا میگه چهارمین کسره هاست؟ چون کسر از یک دوم شروع میشود، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم. پس خام چهارمین کسره هاست. یک یکم که کس است، معنی نده یک یکم کس باشه، کس همیشه از یک دوم شروع میشه. این نیاز داره به یک خورده ریاضی. بعد این آقای سوال میکرد آقای یعنی که چه یک پنجم یک چهارم کس هاست؟ در هر صورت این اشکال اولی که مطرح شد فقط مربوط به کلی مافزم است، شامل کلی در معین و شامل کلی به نحو مشا و کسر شامل اینها نمی شود. خوب ملاحظه فرمودید؟ خب این یک اشکال. اشکال دیگر این هست که در بیع باید عوضین مالیت داشته باشند، یعنی با قطع نظر از بیع خود عوضین فی نفسهما باید مالیت داشته باشند. یعنی ابتدا هم عوض هم معوض باید ارزش مالی داشته باشند، و وقت بعدن میایم سرشون بی قرار میدیم، بی بنا تعلق میدن. کلی ما فی ذمه قبل از بی مال محسوب نمیشود، کلی ما فی ذمه قبل از بی مال محسوب نمیشود. چرا؟ چون وجودی ندارد. بله بعد از بیع فی ذمه می آید. وقتی فی ذمه آمد اون وقت ارزش پیدا می کند. مثل این که من از شما 100 من گندم پیش خرید می کنم، الان من 100 من گندم بر عهده شما دارم، درست شد؟ پس کلی قبل از بیع هیچ گونه ارزش مالی ندارد. من قبل از این که بیام معامله کنم، پیش خرید کنم، بگویم آه 100 من گندم دارم به ارزش اینقدر، چطور بی‌معنا عرض به شما میخندد. ولی وقتی که معامله کردم در اینجا تازه مالیت پیدا میکنه. پس کلی قبل از بیع مالیت ندارد. حالا ما میخواییم بیع را منعقد کنیم روی چیزی که مالیت ندارد، بیع در اینجا محقق نمیشود. این هم اشکال دوم. خب این اشکال، دو تا اشکال دقیق بودن، خیلی نزدیک به هم بودن. فرق اشکال اول و اشکال دوم در این است که در اشکال اول انتفاع ملکیت بود، یعنی در اشکال اول اگر بی روی کلی واقع شد ملکیت حاصل نمی شود، در اشکال دوم کلی مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت معنا ندارد که بی روی چنین کلی واقع بشود. این دو تا اشکاله. بفرمایید. در اینجا بعضی از فقهای ما جوابهایی دادن. خود این دو تا اشکال را مرحوم طباطبایی در حاشیه‌اش مطرح کرده، ایشون جواب داده، مرحوم نراقی جواب داده، در مستند دیگران هم جواب دادن. حالا ما اول جواب مرحوم طباطبایی صاحب حاشیه رو ذکر میکنیم تا برسیم به جوابهای دیگران. مرحوم صاحب ریاض، عرض کنم خدمت شما، اومده جواب داده است، آمده جواب داده که آقا ملکیت، خوب دقت کنید ببینم میتونید اشکال گفته طباطبایی رو متوجه بشید. مرحوم علامه در علامه طباطبایی صاحب ریاض در حاشیه میفرماید، در جواب از اشکال اول میفرماید آقا ملکیت عرض خارجی است ولی وابسته به اعتبار شارع و عقلا است. ملکیت جزء اعراض خارجی است ولی وابسته به اعتبار شارع و عقلا است. بنابراین در اینجا ملکیت به صورت اعتباری می رود روی کلی، می رود روی کلی فزمه. پس ملکیت دارای معروض هست و می شود به وجود بیاید. خیلی دقیقه، باید آقایان دقت کنن در این ارتباط. بعد ایشون در ادامه میفرماید مسئله ملکیت نسبت به عروض بر کلی مافز مه مثل عروض وجوب و حرمت است بر متعلقهای خودشون. وجوب جز اعراضه، عارض می شود بر صلات، بر صوم. صلات و صوم وجودش وجود اعتباری است، خود وجوب هم وجودش وجود اعتباری است، منتها اعتبار شرعی است. در اینجا وجوب با امر حادث می شود اعتباراً روی صلاتی که شارع اعتبار کرده و ها کذا حرمت، حرمت امرون اعتباریون شرعیون می رود روی شرب خمری که شارع اون رو اعتبار می کند، ولی وجود خارجی ندارد شرب خمر. شرب خمر وقتی که زید علیاذ بالله عملی کرد تازه می شود شرب خمر خارجی، ولی شارع عرض کنم خدمت شما اون شرب خمر رو اعتبار می کند و لا تشرب رو می برد روش، حرمت رو می برد روش. درست شد؟ البته یک بحث اصولی مفصلی ما داریم که اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیرند یا به افراد تعلق میگیرند. مثلا صله به صلات کلی که طبیعت هست و کلیت تعلق گرفته است که شارع اعتبارش کرده است، یا نه صله رفته از روی اون صلاتی که تو در حال انجام دادنش هستی، رفته از روی صلات زید و عمرو بکر و خالد که در خالی دارن انجامش میدن. یه اختلافی در اصول که تعدادی از جمله صاحب کفایه معتقدن که اوامر و نواهی رفتن روی تبایع، وقت بخواهی یا نخواهی بحث اجتماع امر و نهی هم وابسته به همین بحث می شود که دیگه ما وارد به اون بحث ما نمیشه. پس در اینجا مرحوم طباطبایی صاحب حاشیه بر مکاسب ایشون اینطور می فرمایند که ملکیت عرض خارجی است و وابسته به اعتبار معتبر هست، معتبر اعم از این که شارع باشد یا عقلا باشند. و خود کلی هم یک امر اعتباری است، لازم نیست وجود خارجی داشته باشد. بنابراین در عالم اعتبار ملکیت دارای معروض هست که کلی باشد، کلی فی الذمه. وقتی که معروض داشت مشکل حل می شود. درست آقا؟ مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه جواب داده بیشون، جواب داده بیشون: جناب آقای طباطبایی، شما که میگویید ملکیت عرض خارجی است و وابسته به اعتبار معتبر شرعن او عقلاً است، یعنی چه؟ منظورت از عرض، ملکیت عرضه، منظور چیه؟ اگر منظور شما از این که میگویید ملکیت عرضه است که متأصله است و وجود خارجی دارد، این منافات در تعبیر تو وجود دارد. تو در تعبیر میگید ملکیت عرض خارجی و وابسته به اعتبار معتبرند، نه دوتا با هم دیگه منافات دارند، چون عرض خارجی یک وجود متأصله دارد، منتها برای محقق شدن این یاد معروض دارد، ولی اعتبار هیچ گونه وجود خارجی ندارد، نه وجود که نیاز به معروض نداشته باشد، نه وجودی که نیاز به معروض داشته باشد، چون از اینا نیست. و در کلام تا تناقض وجود دارد. و اگر مراد شما از عرض یه مفهوم عامیست، مفهوم عامیست، عرض اعم از اون اعراض تسعه به امور اعتباریه باشد، اگر این باشد عرض کنم خدمت شما، شما باید بگید که منظور ما از عرض که در اینجا میگیم فقط امور اعتباریه، در حالی که شما تلفیق کردید بین این که عرض جز عرض تسعه باشه یا جز امور اعتباریه باشه، گفتیم ملکیت هم از اینا هم از اونا، و این درسته؟ نه، صحیح. این جوابیست که مرحوم محقق خویی در مصباح الفقاه جلد 2 صفحه 22 به مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه دادن. خب تا اینجا جواب از جانب علامه طباطبایی بود، اما جوابی رو مرحوم محقق عراقی دادند. مرحوم محقق عراقی ابتدا میان بیع رو تعریف میکنند، میفرمایند که بیع بالفعل نقل ملک است از بایع به مشتری، از بایع به مشتری، سواء کان الان مالک، بایع مالک مال باشد یا مالک مال نباشد. مثلا من الان مالک این موبایل هستم، میام با معامله بیع موبایل را به شما منتقل می کنم، یا نه من الان مالک موبایل نیستم ولی موبایلی را با ویژگی های خاص به شما می فروشم، بعد اون را تهیه می کنم تحویل شما می دهم، این شود به من کار ندارم که تعریفش غلط یا درست. هم می خواهیم جواب مرحوم نراقی رو عرض کنم خدمت شما مطرح. مثالی که میزنه
نراقی
نه نراقی نراقی، نراقی با عراقی فرق می‌کنه.
نه شما مرحوم
نراقی اشتباه کردم، اون سبق لسان. بله بله، نه مرحوم محقق نراقی از علمای بسیار بسیار بزرگ. کی؟ نه پسر رو داری میگی؟ بله بله، که نقل میکنن مرحوم شیخ انصاری 6 ماهی هم در محضر ایشون بوده درس میخونده. حالا این مرحوم محقق نراقی در کتاب عوائد الایام میفرماید که مثلا فرض کنید تو میگوید بعتا که منن منن حنته به کذاشون، میگه به کذاشون، میگه مثلا به درهمه، بعتا که منن منن حنته به درهمه. الان شما یک من گندم ندارید ولی یک من رو میفروشید، بعد میره یک من گندم خریداری میکنه میدی، تهیه میکنه میدی، درست آقا تا اینجا؟ خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرمایند که در اینجا نقل بالفعل است، نقل بالفعل، نقل بالفعل، ولی در این حال عرض نیست که عارض بر چیزی بشود. چرا؟
چون
الان چیزی وجود ندارد تا نقل و ملکیت بر او عارض بشود، چیزی را بنابراین لازم نیست برای عروض عرض بر معروض حتما معروض فوری فلفور اونجا حاضر باشد تا عرض برای عارض بشود. نه، می شود مواردی که نقل، مثلا نقل محقق شده چیزی هم عارض نشده باشد. ملکیت هم داستان از همین قراره، ملکیت نسبت به کلی فزمه، بیع کلی فزمه جایز هست تا تحقق خارجی پیدا کند. وقتی تحقق خارجی پیدا کرد تازه ملکیت عارض می شود. پس خود بیع کلی فزمه اشکالی ندارد، وقتی تحقق پیدا کرد تازه ملکیت عارض می شود. وقتی که عارض شد دیگه معروض دارد و مشکل برطرف می شود. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، مرحوم آی خویی آمده یک جوابی به مرحوم نراقی دادند. در اینجا ابتدا ما باید دقت کنیم در جواب نراقی، بعد دقت کنیم در جواب آی خویی. حتما مصباح الفقهاء را آقایون برن مطالعه کنن، عوائد الایام را هم برن مطالعه کنن. حواشی مکاسب خیلی متعدده، حالا اونایی که در دست من هست اونا چاپای سنگیه، من توصیه نمی کنم به شما، چون پیدا کردنشون خیلی کار سخت و مشکلیه، مخصوصا اون حواشی مکاسب که حتی فهرست هم ندارن. عوائد الایام، بله عوائد الایام بحث بیع اشاره، عوائد با عین، عوائد الایام بحث بیع ایشون است. خب آی خوی جواب میدن به مرحوم محقق نراقی، برید کتاب عوائد الایام رو مطالعه کنید، مصباح الفقهای آی خوی رو هم مطالعه بکنید، آماده بشید برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.